روزنه همواره محلی برای تجلی نور و روشنایی است. به مدت 14 دقیقه و 57 ثانیه روزنه رو گوش میکنیم از گروه ادب و هنر.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض کنم حضور شما و شنوندگان برنامه روزنه. میدانید در این فرصت و در این برنامه از روزنه به بنمایه‌ها و نکات کمتر دیده شده ادب فارسی میپردازیم. یکی از مضامین شاعرانه فارسی مضمون اسفند است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم. اسفند و مفاهیم وابسته به آن از مضامینی است که در ادبیات فارسی حضور پررنگی دارد و میتوان گفت مبنای کار شاعرانه بسیاری از شاعران نامدار فارسی زبان است. چون بنشینند و مطربان بنشانند، انصاف طرب ز آدمی بستانند، سوزند سپند و نام ایزد خوانند، بر مرکب شیرزاد در افشانند. در بیت دوم مثالی که ذکر شد به دو باور مهم برای دفع چشم بد اشاره شده است. یکی دود کردن اسفند و دیگری گفتن شبه جمله به نام ایزد که معادل گفتن ماشاءالله در فرهنگ اسلامی است. چنان که در فرهنگ ده خدا آمده است، این کلمه بزرگ تیمونن برای دفع چشم بد استعمال کنند و بعضی گویند در محل تعجب و قسم آرند. به سبب کثرت استعمال، کسره اضافت را حذف کردند، بلکه الف ایزد هم در رسم الخط ننویسند. چشم بد دور، چشم زخم مباد، ماشاءالله. این مضمون سوزاندن اسفند برای دفع چشم زخم در شعر سبک خراسانی غالباً با اغراق همراه است. برخی از شاعران هنگام مدح ممدوح خود به چنین اغراق‌هایی دست بردند. ما بساید عبیر چون تو درایی به بزم، مهر بسوزد سفند چون تو درایی سوار. تأمل در بازتاب این مضمون در اشعار شاعران نشان می‌دهد که بررسی دقیق آبشخور این گیاه و ردگیری قداست آن از جهت اسطوره شناسی که با اوراد، دعا، نیایش، نذر و مناسک همراه بوده است به دورانی بس کهن می رسد. نقاش که بر نقش تو پرگار افکند، فرمود که تا سجده برندد یک چند. چون نقش تمام گشت ای سر به بلند، می خواند و انیکاد و می سوخت سپند. بیت دوم این شعر نیز همانطور که پیشتر توضیح داده شد اختلاطی است از باورهای اسلامی و ایرانی که تقریبا در تمام شئون زندگی ما دیده می شود. آخر سپند باید بهر چنان جمالی، دردا که هیچ کس را این کار بر نیاید. عطار. گنجینه به بند می توان داشت، خوبی به سپند می توان داشت. نظامی. من سپند از چشم بد کردم پدید، در سپندم نیز چشم بد رسید. مولانا. در این بیت مولانا برای نشان دادن شدت چشم زخم به اغراقی دست می‌زند که پیشتر از او در شعر فارسی به چشم نمی‌خورد. یعنی چشم زخم چنان اثرگذار بوده که حتی اسفند نیز در دفع آن کارگر نمی‌افتد و خود اسفند در معرض این شورچشمی قرار می‌گیرد.
بنابراین از نظر مولانا ازداد مکمل هم هستن و چرخ تکامل رو به حرکت در میارن.
استاد کریم زمانی:
مثلا دم خب ضد بازدمه، ولی این دو ضد یعنی این دم و بازدم باعث میشن که حیات جانداران حفظ بشه، چون اگر ما دم و بازدم نداشته باشیم که حیات نداریم. یا مثلا آفتاب، آفتاب گرم و خشکه ولی آب تر و سرده طبیعتش. حالا از برخورد این دو ضد یعنی آفتاب و آب میبینید که محیط زیست سرسبز هست، با صفا هست. و اصلا هر شناختی و هر معرفتی از طریق قانون ازداد حاصل میشه. ما نرمی رو چه وقتی میشناسیم؟ وقتی که زبری رو تجربه کرده باشیم و همینطور برعکس. سردی رو چه موقع درک میکنیم؟ وقتی که گرمی رو حس کرده باشیم. همینطور شادی از اندوه به دست میاد، اندوه از شادی شناخته میشه. بخل رو ما چه وقت میشناسیم؟ وقتی که بخشش رو شناختیم. همینطور برعکس. ترس چه وقتی شناخته میشه؟ وقتی که شجاعت شناخته باشه. و همینطور باز برعکس. مرگ رو تا وقتی زندگی نباشه مرگ معنی نداره، تا وقتی مرگ نباشه زندگی معنا نداره، یعنی شناخته نمیشه. و الا ماشاءالله میشه از این نمونه ها آورد. مثلا ماهی تا وقتی که توی آبه نمیدونه که تو آبه، اما همین که میفته بیرون تو خشکی تازه میفهمه که مثل این که اون آب بود من توش شنا میکردم. پس مولانا میگه که جز به زد، زد را همی نتوان شناخت، چون ببیند زخم بشناسد نباخت. رنج و غم را حق پی آن آفرید، تا بدین زد خوشدلی آید پدید. خودشناسی و دیگر شناسی هم از همین راه قانون ازداد به دست میاد. در مقایسه ها، مقایسه افرادی که به هر حال تنوع اخلاق دارن، تضاد اخلاق دارن، خودشناسی حاصل میشه. و الا در خلاء و خلوت محض و تفرد مطلق کسی نمیتونه خودشو بشناسه، چون با مقایسه ازداد و انواع افراد که آدم خودشو محک میزنه. بله، خلاء و خلوت مطلق اصلا آدمو خیال زده و وهمندیش بار میاره. حالا اگر شخص با موانع روبرو نشه و زندگی مردابوار و یک نواختی رو طی کنه، هزار سال هم که عمر کنه باز عمرش ارزشی نداره. آدم ها در پایین و بالا شدن ها جوهرشون قوام پیدا میکنه. یک نواختی به شدت خواباوره، رخوت میاره، اما جذب و مدها، پایین و بالا شدن ها بیدار کننده است.
یا چهره بپوش یا بسوزان، بر روی چو آتشت سپندی. سعدی:
یا چهره بپوش یا بسوزان، بر روی چو آتشت سپندی.
آوردن اسپند به جای مواد سوختنی و هر چیزی که سوخته می شود، یکی دیگر از مضامینی است که شاعران آن را کشف کرده و با آن دست به خلق شاعرانه زدند. شاید این کشف برگرفته از ارتباط آتش و اسپند باشد که هیچگاه بدون آن به کار گرفته نمی شود. یعنی هر جا که اسپند باشد قطعا پای آتش نیز آنجا باز می شود و همین نکته را شاید بتوان دلیل این استفاده قلم داد کرد. این مضمون نیز گاهی مورد توجه قرار گرفته و از زبان شاعران مختلفی بیان شده است. دل داغ تو دارد ار نه بفروختمی، در دیده تویی وگر نه می دوختمی. دل منزل توست و نه روزی صد بار، در پیش تو چون سپند می سوختمی. هر که در دل چون سپندان دانه کین تو داشت، زان سپندان دانه خود دید بر آتش سپند سوزنی. این بیت میتواند همین موضوع را ثابت کند که گاهگاه در شعر فارسی اسپند به عنوان مطلق مواد سوختنی به کار گرفته شده است. اسپندی که معنای مثبتی داشته است در این بیت به ماده‌ای تبدیل می‌شود که در دست مالک و نگهبان جهنم قرار گرفته و برای روشن ماندن آتش از آن استفاده می‌کند. بار منفی اسپند در این بیت نیز خود تازگی خاصی دارد که به ندرت در شعر فارسی دیده می‌شود. به زمستان گر آتشی یابم، هفت عضوم بر او سپند کنند. انوری، سپند آتش غم کرده ای مرا ای دوست، مکن که سوخته از مجمر تو برخیزم. اوهدی، غمخوار گو مسوز سپند از برای ما، ما چون در آتش دل دیوانه سوختیم. بابا فغانی، کوچکی و خردی اسپند هم برای بیان اندازه کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته است. در زبان و ادبیات فارسی برای ذکر قلت معادلهایی دیگر مثل یک سر سوزن، یک ارزن و دیگران میتوان یافت. به هر حال یکی از کارکردهای اسپند در شعر فارسی همین مورد است. نگاه کن که بقا را چگونه میکوشد، به خردگی منگر دانه سپندان را. نیام به پله نیکی ز یک سپندان کم، به پله بدیانر هزار سندانم. گفت جامم را چنان پر کردند، که در او اندر نگنجد یک سپند. مولانا. یکی از جالبترین استفاده های اسپند در شعر فارسی تشبیه کردن آن به خال یار است. این مضمون همانطور که در مقدمه ذکر شد در شعر حنظله بادغیسی به کار گرفته شده است و بعید نیست که شاعران دیگر این مضمون را از او برگرفته باشند. این مضمون هنوز هم مورد استفاده بوده و در شعر معاصر نیز وارد شده است. بر آتش رخ زیبای او به جای سپند، به غیر خال سیاهش که دید بهدانه. حافظ. در نمونه شعری که آمد شاعر به معشوق خود یادآور می شود که دیگر برای دفع چشم زخم نیازی به اسپند نیست و خال سیاه بر سرخی صورتش همان کارکرد را دارد که دانه اسپند بر روی آتش. مردم سپند بر سر آتش نهند و تو، آتش زدی به عالم از آن خال چون سپند. بسطامی در این شعر کارکرد واژگونه‌ای از اسپند و خال بیرون می‌کشد و آن آتشی است که این خال بر عالم می‌زند. این مطلب گواه همین نکته است که شاعران در دوره‌های مختلف تلاش فراوانی کردند که مضمون شعرشان تازگی داشته باشد. خال به رخساره نکوی تو می گفت، چاره چشم بد زمانه سپند است. رخ بر فروز و از نظر بد حذر مکن، زیرا که خال بر سر آتش سپند توست. فروغ بسطامی. در آب و خاک ما شرر اضطراب نیست، ماند چو خال بر رخ آتش سپند ما. طالب آملی. به نظر می رسد تشبیه اسپند به مردمک چشم تشبیه محسوس به محسوس باشد و سیاهی وسط مردمک با دانه اسپند بی ارتباط نیست. از جهت دیگر نیز می توان ارتباطی بین آنها برقرار کرد و آن چشم بد داشتن است که شاعر چشم خودش را به دانه اسپند تشبیه می کند تا چشم زخم احتمالی صادر شده از خودش را برطرف کند. بر روی این مضمون نیز بارها تکرار شده است. تا رخ و رای تو را در نرسد چشم بد، مردم آن چشم ها جمله سپند تو باد. مردم چشم را سپند کنیم، پیش رویت برازر اندازیم.
امان امان رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
اینک دل می دهیم به شنیدنی های تاریخ که چراغ راه است.
شنیدنی های تاریخ،
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. بیش از 300 بقعه متبرکه در استان کوهگیلویه و بوید احمد وجود دارد که همیشه مأمن مردم عاشق اهل بیت این استان بوده و در این میان حضرت بی بی حکیمه سلام الله علیها به عنوان مهمترین امامزاده در این استان جایگاه ویژه‌ای دارد. آستانه مقدسه حضرت بی بی حکیمه خواهر امام رضا علیه السلام چون مرواریدی در دل کوهستانهای زاگرس جنوبی قرار دارد و زائرانی از داخل و خارج از کشور به زیارتش می شتابند. همراه این برنامه باشید و با این زیارتگاه کوهستانی بیشتر آشنا شوید. حضرت بی بی حکیمه سلام الله علیها طبق اسناد و روایات مختلف از دختران حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام است. این زیارتگاه در فاصله 80 کیلومتری جنوب شهرستان گچساران در موقعیت خاص جغرافیایی در میان کوههای صعب العبور و در کنار چشمه جوشان قرار دارد. منقد مطهر بی بی حکیمه در اصل یک فضای باز طبیعی بوده که در ریشه و عمق کوهستان بسیار عظیمی فرو رفته است. دیوارهای سنگی آن از سه طرف طبیعی بوده، به طوری که به شکل ناهمواری تا سقف سنگ تراشی شده است. بر روی مزار آن حضرت زری بزرگی قرار گرفته و زری کوچکتری از قبر دومی محافظت می کند. این قبر دوم متعلق به گلگل خاتون کنیز با نجابت بی بی حکیم است. ارتفاع این فضا از کف تا سقف بیش از 10 متر و مساحت تمام فضای حرم حدود 419 متر مربع است. از کف حرم تا کف ساختمان اصلی که به در ورودی حرم منتهی می شود دارای 12 پله است که منتهی به ورودی راهرو و بین دو مسجد مردانه و زنانه است. تعداد 2 صحن هر کدام به مساحت 1600 متر مربع در حیات طبقه اول و پشت بام طبقه آخر که گنبد حرم در گوشه از آن قرار گرفته وجود دارد، به نام های صحن امام خمینی و صحن جبل النور. در داخل صحن حرم با فاصله 6 متری زری مطهر به سمت غرب در کوچکی به شکل مشبک قرار گرفته که قسمتی از دهانه انتهای غار را مسدود کرده است که به در باب المراد معروف است. در روایات تاریخی آمده که این در ورودی غاری بوده که بی بی حکیمه به همراه کنیز خود در آن پناه گرفته و از دست دشمنان پنهان شده بودند. با پشت این در در فاصله 10 متری عمق غار چشمه آبی بوده است که تا قبل از سال 1232 هجری قمری، یعنی زمان بازسازی عمارت قدیم، مورد استفاده کاروانها و زائرین حرم قرار می گرفت. آب این چشمه با آبی که از شکاف بالای کوه به صورت قطره چکان در سنگاب پایین می ریخت به طور مشترک به کانالهای انتهای غار سرازیر و در نقطه تاریک و شکاف ناپیدایی محو می شد. طبق نقل برخی علما، فاطمه وسطا همان بی بی حکیمه است و احتمال می رود که تولد ایشان قبل از سال 175 هجری بوده باشد، یعنی بعد از تولد فاطمه کبرا و قبل از تولد فاطمه صغرا. درباره نحوه عزیمت ایشان به ایران و مکان وفاتشان روایات متعددی نقل شده است. جمعی بر این عقیده‌اند که حدود 1 سال بعد از سفر حضرت معصومه سلام الله علیها به ایران، گروهی از خانواده ایشان به سرپرستی احمد ابن موسی علیه السلام به قصد زیارت امام رضا علیه السلام به سمت ایران حرکت کردند، از راه ارجان به شیراز. از جمله افرادی که در این سفر حضور داشتند میتوان به حسین موسی و محمد ابن موسی و حکیمه که هر سه از فرزندان امام هفتم بودند اشاره کرد. آنها با عبور از شهر باستین وارد شهر متروکه میشان که تنگه عظیم و امن داشته میشوند که در این هنگام حضرت بی بی حکیمه که سخت بیمار بود چشم از جهان فرو میبندند و در همین مکان فعلی کفن و دفن میشوند. کنیز و غلام با وفای ایشان نیز بعد از مرگ در نزدیکی بقعه مبارک آن حضرت به خاک سپرده میشوند. مرقد مطهر بی بی حکیمه سلام الله علیها همه ساله پذیرای زائران بسیار زیادی از جنوب کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس و شیعه نشین از جمله کویت، بحرین، امارات، قطر و دیگر کشورهای عربی از جمله لبنان، عراق، عربستان و سوریه است. و اما راه‌های دسترسی به آستانه متبرکه ایشان، مردم دوگنبدان و سایر بلاد از زمانهای گذشته برای رسیدن به این مکان مقدس راهی سخت و صعب العبور و کوهستانی را از طریق روستاهای آبشیرین، کمبل، بابا کلان با پای پیاده و یا با استفاده از چهارپایان طی می‌کردند. در وضعیت کلی مسیر جاده گچساران به بی بی حکیمه دست کم 6 منزلگاه است. ابتدا از جاده آبشیرین تا منزلگاه دوم یعنی روستای کمبل 7 کیلومتر و از آنجا به دورایی پالایشگاه شرکت نفت 6 کیلومتر که در نزدیکی این منزلگاه قدمگاه امیرالمومنین علیه السلام و 2 اصل نخل بلند در سمت راست جاده است که این محل مورد احترام اهالی است. امروز وجود جاده آسفالته، وسایل حمل و نقل عمومی و امکانات رفاهی موجب شده تا زوار بیشتری توفیق زیارت آن حضرت را پیدا کنند، به طوری که در روزهای تعطیل حدود 10,000 نفر به این بقعه متبرکه وارد می شوند و حدود 30% آنان شب را در این مکان به سر می برند. فضای معنوی، کوهستانی بودن منطقه، مناظر زیبای طبیعی و آب و هوای مطلوب، موقعیت زیارتی، سیاحتی و تفریحی ویژه‌ای را به این مکان بخشیده است تا زائران مشتاق با بهره‌مندی از فضای آکنده از روحانیت و صفا، روح خسته خود را نیز در محیطی آرام و ملکوتی تلطیف کنند. شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار اصغر جاری زغموری، ویراستار نجمه حاج رجب‌علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ: 220-485 220-588-20.
آشنایی با قوانین داخلی و شیوه کار مجلس شورای اسلامی.
وظایف و اختیارات هیئت رئیسه: نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس، تصویب بودجه پیشنهادی سالانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای طی مراحل قانونی، تصویب حقوق مالی نمایندگان طبق این آیین‌نامه، انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس، نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها، چاپ و توزیع آنها، تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس، مسئولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی که در آیین‌نامه‌ها آمده است، تصمیم گیری درباره دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی برای شرکت یا اظهار نظر در مجلس، اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفای نمایندگان به وزارت کشور، بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون‌ها و شعب و تصمیم گیری در موارد اختلافی یا رعایت نکردن آیین‌نامه، حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان، تصویب سازوکار لازم برای بهبود روش‌های نظارتی و ساماندهی امور ناظران منتخب مجلس و کمیسیون‌ها در مجامع، شوراها و دریافت گزارش آنها.
این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید.